عربستان سعودی حمایت کشورهای خلیج فارس و اتحادیه عرب رو از خود در برابر اونچه که ملک سلمان جنایات ایران خان به دست آورد. جناب حسین علیزاده، آیا هدف از این دو اجلاس، اجلاس شورای همکاری خلیج فارس و نشست اتحادیه عرب، همین بود؟ کسب حمایت کشورهای عرب از عربستان در برابر ایران؟
قطعا می شود اینطور استنباط کرد. عربستان سعودی به دنبال بسیج تمام کشورهای دوست و مورد حمایت خودش هستش، برای اینکه در تقابل منطقه‌ای خود با تهران بتواند بسیج عده و عده بکند. و روشن هستش که اهدافی پس از این کنفرانس ها در نظر هستش. من توضیح بیشتری بدم مبنی بر این که قرار بود سازمان همکاری اسلامی فقط جلسه داشته باشه. به یک بار 10 روز مونده به این مناسبت عربستان اعلان کرد که به صورت اجلاس اضطراری شورای همکاری خلیج فارس به اضافه اتحادیه عرب هم تشکیل خواهد شد. از مفادی هم که از بیانیه این دو بیرون آمد، روشن هستش که نوک تیز این حملات به طرف تهران هستش. و اگر همین بیانیه با همین مضامین در اجلاس سازمان همکاری اسلامی هم تکرار بشود، می شود انتظار داشت عربستان گام بعدی رو خواهد برداشت. از نظر من گام بعدی عربستان دو چیز میتواند باشد: یک، ایجاد ائتلاف نظامی به حول ایالات متحده، برای اینکه مثلا اگر قرار باشه اهدافی در آینده مثلا جنگی در بگیره. دو، عبارت است از اینکه عربستان به همراه دیگر کشورها بتوانند پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل منتقل بکنند و قطعنامه‌ای بگیرن از شورای امنیت تحت فصل 7 منشور ملل متحد، که میدونید فصل بسیار خطرناکی است. فصلی که هر کشوری زیر این فصل قرار بگیره، سازمان ملل مجوز میتواند بدهد برای اقدام نظامی علیه اون کشوری که نظم و امنیت منطقه رو برهم میزنند.
جناب علیزاده، برای هر یک از این دو هدفی که به اون اشاره کردید، از یک سو ائتلاف نظامی و از طرف دیگر احتمالاً احاله پرونده ایران به شورای امنیت، نیازی به تجمع این همه کشور نیست؟
نیاز در پروسه کاری سازمان ملل متحد نیاز به این همه کشور نیست، اما از جهت بسیج افکار عمومی جهانی، به هر حال 57 کشور جهان تقریبا می شود 1/4 جمعیت کشورهایی که در سازمان ملل دارای کرسی هستند. اگر 57 کشور یک پیام مشترک بدهند، خب اضافه کنید بر اون اتحادیه اروپا هم چنان رأی مشابهی رو داشته باشه، خودش میشه 27 کشور. به اضافه کشورهای دیگری که در دنیا میتوانن بسیج بکنن، به هر حال اقدام پرقوتی خواهد بود برای اینکه شورای امنیت رو حل بدن به طرف اینکه قطعنامه‌ای صادر بکنن، اون هم تحت فصل 7 یا حتی فصل 6. فقط فرق فصل 6 این هستش که سازمان ملل در فصل 6 متوسل به اقدام به زور نمی شود، اما فصل 7 متوسل به زور هم می تواند بشود.
اشاره فرمودید به کشورهای دوست عربستان. قطر هم در این دو اجلاس شرکت داشت و از هر دو قطعنامه حمایت کرد.
بله، در واقع من تصور میکنم حمایت قطر یک حمایت سوری باشد تا اینکه حمایت قطعی و واقعی، به خاطر اینکه اساساً هنگامی که 2 پیش از این قطر تحت تحریم هوایی، دریایی، زمینی قرار گرفت توسط برادران عرب خودش، به جرم این بود که گفتن شما جانب ایران رو دارید و شما با ایران همکاری هایی دارید، و قطر انکار میکرد و اونها اصرار داشتن و به یک بار تحریم بسیار سنگینی رو گذاشتن که اگر نبود کانال امداد رسانی ایران و ترکیه مشترکن کمک کردن، واقعا امروز قطر محو شده بود، از بین رفته بود، به زانو در آمده بود. فکر نمی کنم قطر فراموش بکنه که اگر نبود امدادهای آنکارا و تهران، امروز دیگه دولت قطری سر کار نبودش. صرفا سکوت مصلحت آمیزی رو به گمان من قطر اتخاذ کرده.
یعنی جناب علیزاده این حضور قطر نشان چرخشی در سیاست اون نسبت به جمهوری اسلامی از یک سو و امارات و عربستان از سوی دیگر نیست، یا آغاز چرخشی؟
بله، من تلقیم الان این نیست که قطر به دنبال چرخش باشه، چون به خوبی دیده بود برادران عربش کمر به قتل قطر بسته بودن، چنانچه گفتم.
جناب علیزاده، پادشاه عربستان در سخنان خودش به خرابکاری در کشتی‌های متوقف در بندر فجیره و همینطور بمباران دو ایستگاه پمپاژ خط لوله شرقی غربی نفت در عربستان، البته با پهپادهای حوثی‌ها، اشاره کرد. آیا هنگامی که ملک سلمان به این موارد اشاره میکنه باید پنداشت که مدارکی دال بر این که ایران در این امور دست داشته وجود داره، یا دقیقاً چون مدارکی وجود نداره هدف از بیان اونها در مجامع بین المللی جا انداختن این امره؟
بیشتر من متمایل هستم به موضوع دوم، که مسئله جا انداختن این موضوع است تا اینکه مستنداتی وجود داشته باشد. اگر مستنداتی وجود داشت قطعا به رؤیت جهانیان میرساندن، چون اقدام کوچکی نبوده. دو اقدام خطیر و خرابکارانه اتفاق افتاده بود. ولی در شرایط کنونی که خب اختلافات بین تهران و ریاض بسیار بسیار بالا گرفته، طبیعتا بهترین حالت اینه که انگشت اتهام رو به سوی تهران بگیرن. پس روشن هستش که فعلا مشت پری ندارند. اگر می داشتم قطعا می توانستند اقدامات تنبیهی بزرگی رو تدارک ببینند.
و یک پرسش آخر، جناب علیزاده، در بیانیه پایانی اتحادیه عرب 10 ماده از 11 ماده به ایران پرداخته. آیا دیپلماسی ایران از خطرات ایجاد همبستگی در کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای همسایه خودش آگاهی نداره؟ در واقع به دشواری میتوان این سیاست ایران رو در رفع تنش با کشورهای دیگر درک کرد.
کاملا درست هستش. به تلقی من در تنشی که بین تهران و ریاض صورت گرفته، یک نوع عدم توازن وجود دارد. نه عدم توازن نظامی یا تبلیغاتی، خیر، عدم توازن در توسل یافتن به آنچه که ما اصطلاحاً دیپلمات‌ها اسمشو می‌گذارن دیپلماسی سازمانی. یعنی یکی از روش‌هایی که کشورها اهداف خودشون رو در جهان پیش می‌برن اینه که به سازمان‌ها مراجعه. حالا اون سازمان ملل باشه، جنبش عدم تعهد باشه، سازمان همکاری اسلامی باشه، هر چه باشه، اهداف خودشون می‌برن در یک سازمانی و از اون سازمان بیانیه به نفع خودشون میگن، اهدافو پیش می‌برن. ما شاهد هستیم که عربستان در این خصوص به وضوح دست بازی داره. لااقل میتوانه شورای همکاری خلیج فارس رو صدا بزنه، اتحادیه عرب رو صدا بزنه، سازمان همکاری اسلامی رو صدا بزنه و حتی در سطح سازمان ملل هم فعال هست. متقابلا جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اینها رو نداره. لذا از این جهت هستش که سنوات گذشته را اگر نگاه بکنیم، مکرر در مکرر این سازمان هایی که نام آوردم اینها بیانیه هایی را علیه تهران صادر کردن و تهران فقط اندکی محکومیت کردن توسط سخنگوی وزارت خارجه اقدام کرده. چیزی بیشتر از این در دستش، این همون چیزی که من میگم در دستور این تنش توازن وجود ندارد در دیپلماسی سازمانی. عربستان بسیاری از این ابزارها رو در دست داده و تهران در دست نداره.
بسیار خوب جناب علیزاده، بسیار سپاسگزارم.